بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و اما الثالث اعنی العیب الحادث فی ید المشتری بعد القبض و الخیار فالمشهور انه مانع عن الرد بالعیب السابق. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در ابتداء بحث مسقط چهارم عرض کردیم حدوث عیب عند المشتری که مسقط چهارم بود، خودش سه تا صورت داشت. گاهی حدوث عیب قبل از قبض مشتری اتفاق افتاده، اینو بحث کردیم. گاهی حدوث عیب در زمان خیار اتفاق افتاده، البته این خیار رو قبلا هم عرض کردیم، مرادمون خیار عیب نیستا، خیاری مثل خیار مجلس و حیوان و عرض کنم شرط و اینا که زمان خاص داره. اینم بحث شد و تمام شد. امروز ایشون وارد صورت سوم میشه. صورت سوم جاییست که عیب حادث بشود بعد از این که مشتری مبیع را قبض کرده و بعد از انقضاء خیار، یعنی زمان خیار، اگر خیار مجلسی، خیار حیوان، شرط وجود داشته زمانش تمام شده، اینا دیگه الان خیار دیگری نداره. تو این وضعیت اگر عیب تو این زمان حادث شد نزد مشتری، آیا سوال، آیا این عیب حادث شده اندر مشتری مانع از رد به عیب سابق هست یا نه؟ یعنی آیا این عیبی که الان ایجاد شده، عیب دوم، باعث میشه که دیگه مشتری نتواند به همون عیب سابقی که در این مبیع بوده رد بکنه؟ بگیم حالا که عیب حادث شد تو دیگه نمیتونی مبیع رو برگردونی پولتو بگیری، فقط باید چکار کنی؟ عرش بگیری. چون بحث اون سر مسقطه چهارم گفتیم مسقطیست که رد رو اسقاط میکنه نه عرش رو. یعنی این مسقط اگر مسقطیتش ثابت شد دیگه نمیگذاره این آقا رد بکنه، مشتری حق رد دیگه پیدا نمیکنه، فقط میتونه عرش بگیره. ایشون میفرماد مشهور معتقدند که عیب حادث بعد از زمان قبض و زمان خیار مانع از رد به عیب سابق هست، بلکه بعضیا ادعای اجماع هم کردن، گفتن ما نسبت به این مسئله اجماع داریم. خب این دوستان صورت سوم، اصل صورت سوم در واقع همینجا تمام میشه، اصل حکمش. اما نکاتی رو ایشون ذکر میکنه. یکی از نکات این است که این عیبی که ما میگیم عیب حادث، مرادمون چیه؟ مرادمون از این عیب حادث چیه؟ آیا مراد مجرد نقص است؟ چه این نقص موجب عرش باشه؟ چه این نقص موجب عرش نباشه؟ آیا این مورد نظره؟ یا نه خصوص اون عیب و نقصی که موجب عرش است این مورد نظرمونه؟ عیب رو دوستان یادتون باشه من سابقا براتون معنا کردم، گرچه حالا مرحوم شیخ انصاری شاید بیش از 80 صفحه ابتداء خیار عیب مطالبش رو میگه، بعد یه فصلی رو باز میکنه به نام القول فی ماهیت العیب، یعنی ماهیت این عیبی که ما میگیم چیه، مرادمون از این عیب چیه، بعد از 80 و چند صفحه این رو میگه. اما ما یادتون باشه عرض کردیم مرادمون از عیب اجمالاً خروج از خلقت اصلیه است. هر نقصی رو ما بهش نمیگیم عیب، نمیگیم خروج از خلقت اصلیه، دقت میکنید؟ حالا ایشون میفرماید آیا مراد ما از عیب مجرد نقص است، چه موجب عرش باشه چه موجب عرش نباشه، یا نه مرادمون از عیب خصوص اون عیبیست، اون نقصیست که موجب عرشه. ایشون میفرماد مرادمون از عیب مجرد نقصه، چه موجب عرش باشد چه موجب عرش نباشه، لازم نیست این عیب حتما موجب عرش هم باشه. بعدم سه چهار تا مثال میزنه برای مواردی که موجب عرش نیست، خروج از خلقت اصلیه اصلا نیست، نقصی هستا اجمالا اما موجب عرش نیست. مثل چی؟ مثل عیب شرکت. دوستان شما فرض بکنید دو نفر یک شی رو خریدن، شما با رفیقتون با همدیگه یه ماشین رو خریدید، یه دوره کتاب خریدید، یه خونه ای رو خریدید، یه زمینی رو خریدید، دو نفر با هم خریدید، بعد یکی از این دو نفر سهم خودشو به واسطه مثلا وجود عیب برگردونه، اعمال خیار بکنه، بگه آقا من سدنگ خودم رو از این ماشین بر میگردونم به بایه پولمو میگیرم. اینجا دوستان علاوه بر اون عیب اولیه ای که این ماشین داشته، برای شریک دوم که هنوز رد نکرده کمکم کنید، یه عیب دومی حادث میشه. اون عیب دوم چیه دوستان؟ عیب که میگه مرادمون مطلق نقصه ها، اون عیب شراکته. یعنی تا الان با زید که رفیقش بود شریک بود، حالا که زید سدنگ خودشو برگردون به بایه، با کی شریک شده؟ با آقای بایه شریک شده. و چه بسا چون این آقا رفاقتی با اون آقای بایه نداره، این خودش نقص براش محسوب میشه. اما این نقص موجب بگو عرش نیست، یعنی این عرش نداره. گاهی تبعوض صفقه پیش میاد. تبعوض صفقه دوستان کجاست؟ فرض بکنید یه آقایی یه دونه کالا رو خریده، شما رفتی یه ماشین رو کلشو برای خودت خریدی، یا دو کیسه برنج خریدی، یه کالایی رو تمامش رو برای خودت خریدی، بعد بعضی از این کالا معیب شد، یعنی معلوم شد که معیب بوده. فرض بکنید دو کیسه برنج خریده، معلوم شد یه کیسهش آب رفته زیرش خراب شده، مشتری اراده کرد که این یه دونه کیسه رو برگردونه، گو از این دوتا کیسه من این کیسه ای که خرابه اینو برمیگردونم. خب اگر این کیسه رو برگردون، اتفاقی که میفته چیه؟ تو این کیسه دوم تبعوض صفقه پیش میاد، شراکت پیش نمیاد. دو تا کیسه برنج خریده 200,000 تومان، یک کیسه رو برگردونده 100,000 تومان خودشو گرفته، این کیسه دوم هیچ شراکتی توش نیست. اما چی اتفاق افتاد؟ تبعوض صفقه. این آقا نیاز به 20 کیلو برنج داشت، الان 10 کیلو برنج دستشو گرفته، 10 کیلوش رو باید بره یه جای دیگه تهیه کنه. این آقا میگه آقا من بخوامم تهیه کنم، میرم کلشو از یه جای دیگه تهیه میکنم. این تبعوض صفقه خودش نقصه. یا مثال سوم و چهارم، گاهی دوستان شما یه عبدی رو میخرید که مثلا ابتداعا یه عیبی داشته و شما از اون عیب خبر نداشتید. این عبدی که شما خریدید، اون موقعی که خریدید دوستان کتابت بلد بود یا یه صنعتی رو بلد بود، اما الان به واسطه اون عیب اولیه که میخواید برگردونید، اون کتابته یادش رفته، اون صنعت یادش رفته. یعنی نسیان کتابت و نسیان صنعت شد چی؟ یه نقص. اما این نقص موجب عرش نیست. میخوایم عرض کنیم فرق نمیکنه این عیب حادثی که ما عرض کردیم، نقصی که به این کالا اندل مشتری واقع میشود، این نقص آیا موجب عرش باشد یا موجب عرش نباشد، این تفاوتی نمیکنه. تا اینجا رو بخونیم آرام آرام با من بیاد جلو. و اما الثالث، اعنی العیب الحادث فی ید المشتری بعد القبض و الخیار. آقا صورت سوم اونجاییست که عیب حادث بشود در دست مشتری، اما بعد از این که قبض کرده از آقای بایه و بعد از این که زمان خیار منقضی شده. مرادمون از زمان خیار همون زمان خیار مجلس و شرط و حیوان و اینهاست، درست شد؟ فل مشهور، مشهور چی میگن؟ میگن انه مانع عن الرد بالعیب السابق. مشهور میگن این عیب حادث بعد از قبض و خیار مانع از رد دست به عیب سابق. یعنی مشتری حالا که این عیب حادث ایجاد شد، حق ندارد، دقت کنید، حق ندارد به واسطه همون عیب سابق این کارا رو برگردونه. چرا؟ چون بایع میگه آقا این یه دونه عیب داشت، الان با دو تا عیب شما میخوای برگردونی به من؟ نمیتونه برگردونه. مانع اون عن الرد به عیب سابق. بل عن شرح الارشاد لفخر الاسلام و فی ظاهر الغنیه علی اجماع علی. تا قبل از بل دوستان میگفتیم این حکم چیه؟
مشهوره.
اما بعد از بل یه قدم میریم جلوتر، میگیم اجماع برش نقل شده. خب تمام شد. ول مراد بالعیب هنا مجرد و نقص. مرادمون از عیب در اینجا مجرد نقص است. مجرد نقصه یعنی چی؟ یعنی ولو موجب عرش نباشد. ولذا خودش میگه لا خصوص ما یوجب العرش، نه خصوص اون چیزی که نقصی که باعث عرشه. چه نقص باعث عرش باشد چه نباشد، این عیب محل بحث ما هست. فیعمو پس شامل میشود. چیا رو شامل میشه؟ تو این سه چهار خط دوستانشون چهار تا مثال میزنه. همه این مثال ها دوستان مواردی است که چه بسا موجب عرش نیست، موجب عرش نیست اما محل بحث ما هست. فیعمو یک، عیب الشرکه. دو، عیب تبعض صفقه. تبعض صفقه و عیب شرکت این دوتا رو شامل میشه ولو موجب عرش نباشه. کجا؟ ازش ترا اسنان. من میخونم شما بگید این مربوط به عیب شرکت یا تبعض صفقه است. ازش ترا اسنان، دو نفر بخرن شیئن واحدا. این شیئن یعنی شیئن واحدا، یه چیز رو دو نفر خریدن. فعراد احدهما رده بالعیب، این میشه شرکت. یعنی زید و عمرو با هم یه کالا رو خریدن، یه ماشین رو خریدن، بعد آقای زید میگه به واسطه اون عیب سابق من میخوام این سدنگ خودم رو برگردونم. خب این باعث شراکت آقای عمرو است با بایع. خب این آقا با زید رفاقت داشت، میگه من شراکتم با زید مشکلی نداره، رفیقمه، برادرمه، بالاخره آشنای منه، اشکالی نداره. اما الان که برگردون عیب جدید حادث شده، این میشه عیب، عیب شرکت. اوشترا واحدون صفقتن و ظهر العیب فی بعضهی فعراد رده المعیب خاصتن. بخرد یک فرد کالایی رو، یعنی اینجا دیگه دو نفر نخریدن، یک فرد یک کالایی رو خریده. و ظهر العیب فی بعضهی، یه نفر اومد دو کیسه برنج رو خرید، توی یه کیسش عیب ظاهر شد، معلوم شد این معیوبه. فعراد رد المعیب خواستتن، این آقای مشتری یه کیسه معیب رو میخواد برگردونه. اگر یه کیسه معیب رو برگردونه، کیسه دوم تو چه اتفاقی میفته؟ تبعض صفقه اتفاق میفته، میشه عیب، میشه نقص، ولو دوستان موجب عرش نباشد. و مانند اون نسیان العبد الکتابته. آقایون یه عبدی رو شما خریدی معیوب بوده، الان کتابتی که قدرت بر نوشتن که قبلا بلد بود الان یادش رفت، کما صرح بهی فی القواعد و غیر قواعد. یا نسیان و دابل تهن، این تهن دوستان یعنی آرد کردن. ظاهرن دوستان اون حیواناتی که این سنگ آسیاب رو میچرخونن، این یک بلدی میخواد، هر حیوانی نمیتونه این کارو بکنه، به قول آقا یه لمی داره، یه هنریست برای خودش. شما هر گاوی رو هر اسبی رو بگذارید اونجا نمیتونه اینو بگردونتش، باید یه حیوانی باشه، آموزش دیده باشه، بالاخره قدرت داشته باشه. مثلا حالا اینجا بحث قدرت نیست، بحث نسیانه. حالا اگر یک گاوی مثلا 5 سال این کارو میکرده، اما بعد یه مدتی دیگه سر کار نرفت، خلاصه کارشو ازش گرفتن، تو این بیشغلی کارشو ازش گرفتن، یادش رفت. خب وقتی یادش رفت الان دیگه بگذارنش اونجا، چه بسا نتونه این کار رو انجام بده. نسیان دابه آرد کردن رو اگر این نسیان اتفاق افتاد، اینم از اون نقص هاییست که موجب عرش نیست. کما صرح به فی جامع المقاصد. پس دوستان بزرگوار، اجمالاً میخوایم بگیم مراد از عیب در ما نحن فی، عیب حادثی که ما میگیم، اما از اون موردیست که موجب عرش باشه، چه موجب عرش باشد چه نباشد، عرض کنم این محل بحث ما رو میگیره. یه نکته رو من اینجا عرض بکنم، شاید دوستمون سوالشون همینه، اگر سوالتون این نبود بعد سوال کنید. ببینید دوستان بزرگوار، اینجا ممکنه یه کسی بگه خب این عیب مثلا تو مثال شرکت و تبعوض صفقه، این عیب شرکت و تبعوض صفقهی که شما گفتید که مانع از رده، این عیب و نقص برای کی عیبه؟ برای من مشتری. یعنی من مشتری برام یه نقصی ایجاد میشه، این برای من نقصه. چرا؟ چون شریکم شده مثلا آقای بایع، یا تبعوض صفقه برای من پیش اومده. اما برگردوندن این کالا به آقای بایع، این باعث نمیشه که بایعی که میخواد این کالا رو پس بگیره به من بگه تو با یه دونه عیب از من گرفتی، الان با دوتا عیب میخوای به من برگردونی. چرا؟ چون این شراکت و تبعوض صفقه برای بایع با برگرداندن مبیع به او اتفاق نمیفته. او که دیگه این براش عیب نیست که من دوتا کیسه از برنج ازش گرفتم، یکیش خراب بوده، حالا جفت کیسه رو بهش برمیگردم. درسته اگر خرابه رو برگردونم اون کیسه رو پیش خودم نگه دارم، برای من تبعوض صفقه است. اما بایه اگه بهش برگردوندم که تبعوض صفقه نیست که. دقت میکنید؟
چرا؟
میدونم، اما خراب بودن اون کیسه اول که تقصیر مشتری نبود، که اون عیب سابق بود که گردن خود بایه. میدونم، ببین رد که کرد، این تبعوض صفقه از اول بود برای بایه. فرضمون این نیست که این خرابی کیسه اول تقصیر مشتریه، که این آقای مشتری وقتی دو کیسه برنج رو از بایه گرفت، یک کیسهش خراب بود، کمکم کنید، یک کیسهش سالم بود. خب وقتی اینو برگردون، همین جور داره برمیگردونه دیگه، اون تبعوض صفقه‌ای که برای مشتری پیش آمد برای بایه پیش نیامد. مگر اینکه یک کسی اینجا اینجوری تصویر بکنه، بگه آقا این عیبی که اتفاق افتاده جدای از تبعوض صفقه، مثلا اون کیسه اول عیبش برای خود آقای مشتری بوده، اینه از جانب مشتری وارد شده، که اینم تبعوض صفقه دیگه نخواهد شد. یعنی میشه یک عیب به اضافه تبعوض صفقه، و ما بحثمون سر جاییست که نقص تبعوض صفقه باشد، نقص شراکت باشه. میخوایم عرض بکنیم این نقص، این نقصی که اتفاق میفته، حالا چه شراکت باشه چه تبعوض صفقه، تو این مثالایی که ما زدیم که ظاهرا هم همین مثالها رو باید بزنیم، همین جوری هم باید توضیح بدیم، برای بایع نقص محسوب نمیشه. اگر نقصی هم وجود داره برای مشتری عرض کنم وجود داره، و این طبیعتا نباید مانع از رد باشه. یعنی این عیب نباید مانع از رد باشه، مشتری باید بتونه اینو برگردونه، چون بایع با برگردوندن این عرض کنم خدمت شما کالا بهش هیچ ضرری نمیکنه. نمیتونه بگه آقا من با یک عیب دادم، الان دارم با دو تا عیب پس میگیرم. عیبی برای او نیست، شراکت که برای او عیب نیست، تبعوض صفقه که برای او پیش نمیاد، او کالایی رو که داده عیناً داره همون جور پس میگیره، دیگه برای او طبیعتا عیبی نیست. سوالتون چیه؟
محل بعد عیبیه که حادث بشه بعد از فهم. این شرکت رو که ایشون مثال دادن، دو نفر برن یه چیز رو و یه نفر بخرن و دیگهشون میخواد برگردن، این الان حادث بعد از این موقعی که فروخ و دو نفر فروخ، همون موقع شراکته، این بعد از قبل نیستش که.
خب عرایض من اگه دقت کرده باشید عرض کردم اون موقعی که فروخ به دو نفر فروخ، همون دو نفر با هم آشنا بودن، رفیق بودن، یکیشون برگردون. چرا؟ نه، شراکت با بایه بعد از قبض، بعد از قبض و بعد از خیال. ببینید شراکت من با زید بود بعد از اینکه قبض کردیم و بعد از اینکه خیار مدتش تمام شد، آقای زید سهم خودشو برگردون به بایه. این شراکت با زید عوض شد، شد شراکت با بایه. چه شراکت با بایه پیش اومد؟ بعد از قبض و بعد از خیام. اصل شراکت رو ما قبول داریم ها، شما بفرمایید اصل شراکت از اول بوده الان هم هست، اما بین اون شراکت و این شراکت با اونان بعید. من با برادرم رفتیم با هم دیگه یه زمین خریدیم، خب من چون برادرم بوده شراکتشو پذیرفتم. با رفیقم که 10 سال با هم دیگه هم مباحثیم رفتیم میشناسمش، یه زمین خریدیم، یه ماشین خریدیم، خب دیگه من نمیخوام با اون آقای بای شریک باشم. این شراکت با اون شراکت فرق کنه و شراکت دوم میتونه بعد از قبض و بعد از خیار باشه.
بعد از اعمال خیار،
نه خیار عیب من، نه خیار عیب این آقا، شریک من، شریک من اعمال خیار کرد سهم نسبت به سهم خودش، نه نسبت به سهم من. بله دیگه، کالا معیوبه، این آقا نسبت به سهم خودش خیار عیبشو اعمال کرد، اما من که اعمال نکردم که، من هنوز سهمم مونده، عیبی حادث شده. دوستان بزرگوار دقت کنید، ما یک حکمی بیان کردیم، اون حکم چی بود؟ گفتیم عیب حادث مسقط رد است، عیب حادث مسقط رد. مرحوم شیخ میفرماید برای استدلال نسبت به این حکم، یعنی دلیل بخوایم بیاریم برای این حکم، ممکنه ما استناد بکنیم به مرسله جمیل که صفحه 280 نقلش کردیم، الان صفحه 304 هستیم دوستان، صفحه 280 اون اواخر صفحه مرسله جمیل رو اینجور نقل کردیم. من یه بار مرسله جمیل رو میخونیم، چون امروز و فردا خیلی باش کار داریم با این مرسله. این مرسله رو من پیشنهادم اینه که عرض کنم بالای همین صفحه 304 متنش رو بنویسید، حالا بعدن شب تو مطالعتون. فعلا صفحه 280 بیارید. داشتیم فر رجل یشتر صوب اول متا فیجد و بهی عیبه، یه آقای رفت صوب خرید، متا خرید، بعد دید معیوبه. قال امام فرمودن ان کان الصوب قائما بعینه رده علی صاحبه و اخذ الثمن. اگر صوب قائما بعینه است برمیگردونه به صاحبش و پولشو میگیره، اما و ان کان الصوب قد قطع او خیت او سبقه رجع به نقصان العیب. دوستان رجع به نقصان العیب یعنی چی؟ یعنی عرش میگیره. یعنی چی؟ عرش میگیره یعنی چی؟ یعنی رد دیگه جایز؟ تو قبلش گفت رده هو علی صاحبه، اما اینجا نگفت رده هو علی صاحبه، گفت عرش میگیره، یعنی رد جایز نیست. حالا با این عبارتی که براتون عرض کردم، قیام عینی که تو این روایت اومده ما قبول داریم به ظاهرش دوستان منافات نداره با مجرد نقص اوصاف. یعنی چی؟ یعنی میتونه اون کالا نقص اوصاف داشته باشه اما در این حال قائما بعینهی هم باشه. مثل کجا؟ کجا میتونه دوستان کالا نقص اوصاف داشته باشه در این حال قائما بعینهی هم باشه؟ مثل چی؟ مثل همین نسیان کتابت در عبد، نسیان کتابت در عبد. اما ظاهر قیام عین دوستان به قرینه اون مثال هایی که تو خود روایت زد. دوستان بزرگوار توی روایت جمیل، مرسله جمیل، وقتی میخواست بگه یه چیزی قائما بعینه نیست، مثال زد به چی؟ اینکه صبح قطع شده باشه، خیاطی شده باشه، رنگ شده باشه. این مثال ها برای موردی بود که قائما بعینه نیست. ایشون میگه ظاهر قیام این به قرینه این مثالا این است که اگر تغییر اوصاف اتفاق افتاده باشه، نقص پیدا کرده باشه، قیام عین صدق نمی کنه. اگر تغییر اوصاف و نقص حاصل شده باشه دیگه قائما بعینه نیست، ولو دوستان به حسب ظاهر قائما بعینه هست. یعنی این عبدی که کتابت رو فراموش کرده ظاهرش همون آدمه، یعنی هیچ تغییر ظاهری توش اتفاق نیفتاده، و چه بسا عرف هم بگه قائما بعینه هست، اما این روایت میخواد بگه قائما بعینه نیست. چرا این روایت میخواد بگه قائما بعینه نیست؟ چون از مثالاش ما میفهمیم تغییر اوصاف رو چیکار کرده. آخه وقتی لباس رنگ میشه دوستان عرف میگه قائما بعینه هست یا نیست؟ عرف میگه قائما بعینه ایه، اما روایت میگه قائما بینی نیست. چرا؟ چون تغییر وصف داده، رنگش عوض شده، اینا رو قائما بینی نمیدونه. لذا ما باشیم و دوستان مثال هایی که تو مرسل جمیل اومد، اون مثال ها نشان دهنده این است که قائما بینی رو یه جور خاصی مورد نظر امام بوده و امام معنا کرده. البته برخی دوستان چه بسا به همین بیان توهم کردن که قیام این در فاز زیاده هم صدق میکنه. یعنی مثلا یه گوسفندی رو گرفته، اون موقعی که گرفته بود 25 کیلو بود، الان که میخواد برگردونه 30 کیلوه، چاق شده، 35 کیلوه، چاق شده. اینجا نقص پیدا نکرده بلکه زیاده پیدا کرده. یا عبدی رو که گرفته بود اون موقع کتابت بلد نبود، اما الان که میخواد برگردونه یه چند ماه گذشته، تو این چند ماه چکار کرده؟ کتابت رو یادش داده، تعلیم صنعت بهش یاد داده، مکانیکی بهش یاد داده، برقکاری بهش یاد داده، یه صنعتی بهش یاد داده. بعضیا گفتن اینم قائما بعینه نیست. شیخ میگه اینو دیگه ما قبول نداریم، اینو دیگه ما قبول نداریم که این قائما بعینه نباشه. ظاهر قیام عین این است که عین باقی بماند، به این معنا که نقص پیدا نکنه مالیتش، نه به این معنا که نقص و زیاده پیدا نکنه. خب اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. نگاه کنید عبارت رو: و یمکن الاستدلال علی الحکم. دوستان بزرگوار، حکم یعنی چی؟ این که عیب حادث مسقط رد است. ما بحثمون همینه که عیب حادث آیا مسقط رد هست یا نیست. امکان داره ما استدلال کنیم برای این حکم به اسقاط رد با وجود عیب حادث بر چی به چی استدلال کنیم؟ استدلال کنیم بر حکم در مسئله به مرسله جمیل متقدمه. فإن قیام العین، این که تو این روایت شریف فرمود، عرض کنم خدمت شما، ان کان الصبح قائما بعینه رده علی صاحبه، این قیام عین گرچه به نظر عرف و در معنای اولیه عرفی و الم یناف به ظاهره مجرد نقص الاوصاف، ولو منافات نداره با ظاهرش با مجرد نقص اوصاف. دوستان منافات نداره با مجرد نقص اوصاف یعنی چی؟ یعنی میتونه نقص اوصاف داشته باشه در این حال قائما بعینه باشه. عرف اولا اینجوری معنا میکنه در مرحله اول، یعنی میگه این عبده ولو کتابت رو نسیان کرده، یادش رفته، اما قائما بعینه هست. ولو منافات نداره، کما اعترف بهی بعضهم، کما این که به همین عدم تنافی بعضی‌ها اعتراف کردن. این فیلم مسئله دیگه دوستان فقط آدرسه ها، نکته خاصی نداره. کجا اعتراف کردن؟ در مسئله تقدیم قول بایع در قدر ثمن. دوستان بزرگوار، اگر بایع و مشتری در مقدار ثمن بگو اختلافشون شد، مثلا بایع میگه ثمن 100 درهم بوده، مشتری میگه نه خیر ثمن 80 درهم بوده، تو این مسئله مع قیام العین، مع قیام العین یعنی اونجایی که عین هنوز باقی است، عین تلف نشده، اینجا آقایون تو این مسئله عرض کنم اعتراف کردن به این که منافات نداره با نقص اوصاف، گفتن نقص اوصاف اینجا ضرر نمیزنه. خب اون فی مسئله رو دوستان وردارید، هیچ ربطی به بحث ما نداره، به بحثی که ما درش هستیم رب نداره. میگه تو اون مسئله به این مطلب اشاره کردن و اعتراف کردن. خب برگردید این کم اعترفه رو تا العین از عبارت وردارید، برگردید به عبارت فإن قیام العین و الم ینافه به ظاهره مجرد نقص الاوصاف الا ان الظاهر منه، منه یعنی من قیام العین، ظاهر قیام عین، البته نه ظاهر عرفی اولیش بلکه به قرینه مثال ها، به قرینه تمثیل مقابلهی به مثل قطع صوب و خیاطتهی و سبقهی یا سبقهی، هر جفتش درسته. این که مثال زد برای مقابل قیام عین، یعنی اونی که قیام عین نداره کجاست؟ اون صوبیست که قطع شده باشه، خیاطت شده باشه، رنگ شده باشه، اینا قیام عین ندارن. به قرینه این مثال ها از ظاهر منه ما یقابل تغییر اوصاف و نقص حاصل، یعنی هر چیزی که دوستان تغییر وصف داشته باشه، نقص داشته باشه، این میشه چی؟ میشه اونی که قائما بعینه نیست. حالا ولو دوستان این تغییر اوصافش مثل چی باشه؟ مثل نسیان کتابت عبد باشه یا مثل رنگ کردن باشه، اینا فرقی با هم دیگه ندارن. ولو لم یوجب عرشن، ولو موجب عرشم نباشه این تغییر اوصاف، یعنی مثل نسیان کتابت باشه که موجب عرش نیست، که سبق صوب و خیاطته، مثل سبق صوب و خیاطته که اینها میدونید موجب عرش نیست، بلکه چه بسا قیمت رو هم بالا ببره، اینا موجب عرش نیست. نعم، بله، قد یتوهم. ببینید قبل از نعم، نعم رو روشن کنم براتون. قبل از نعم ما چیکار کردیم؟ گفتیم به قرینه اون مثال ها مرادمون از عرض کنم اونی که قائمن بعینهی هست اینه که اون معنای عرفی اولیش نیست، بلکه مایقابل و تغییر و اوصاف است، مایقابل و نقص است، اینجوری معناش کردیم. ممکنه کسی تصور کنه که این تغییر و اوصاف، چه تغییر و اوصاف به نقص باشه، چه تغییر و اوصاف به زیاده باشه. با نعم میخواد اینو درستش کنه، استدراک کنه. نعم قد یتوهم شموله لما یقابل و زیاده، گاهی توهم شده که شامل می شود قیام عین چی رو؟ ما یقابل و زیاده رو، یعنی اگر زیاده هم پیدا بکنه قائما بعینهی نیست. مثل چی؟ مثل سمن، یعنی چاقی مثلا حیوان. و تعلم و صنعه، مثل این که عبدی که صنعت بلد نبود، من خریدم بعد تعلم صنعت بش کردم، یعنی یه چیزی زیاد شد، این رو هم عرض کنم گفتن شامل میشه. اما جناب شیخ انصاری میگه لکنه یندفع، این حرف دفع میشه به چه بیان؟ به ان الظاهر من قیام العین بقاؤه به معنا الله ینقص مالیته، معناش این است که این باقی بمونه و نقص مالیت پیدا نکنه، لا به معنا الله یزید ولا ینقص، این معناش این نیست که نه زیاد بشه نه کم. حالا اگر یه مقدار چاق شده این قیام این صدق میکنه، کما لا یخفا علل متعمل. سوال دارید بفرمایید. ببینید دوستان، آقایون میدونه چی میگن، این خیلی هم زود تو ذوق میزنه، این اشکال خیلی زود به ذهنم میرسه. آقایون میگن خب شما که میگی زیاده رو شامل نمیشه، یعنی اگر زیاده پیدا کنه بازم قائما بعینهیست، خودتون گفتید ایشون مثال زده برای ما یقابل به چی؟ به رنگ کردن و خیاطت و قطع صوب. خب حالا پارچه ای که الان تبدیل شده به لباس زیاده پیدا کرده یا نقص؟ ظاهرا زیاده داره. یا پارچه ای که مثلا رنگ نداشته رنگش کردن، این زیاده داره. البته ممکنه مثلا اون رنگشو من به سلیقه خودم نپسندم، یا خیاطتی که اتفاق افتاده به درد بدن من نخوره، برای من مثلا کوچیک باشه یا خیلی بزرگ، اونا رو کار نداریم. اما نفس رنگ کردن و نفس خیاطت چیه؟ انگار زیاده است. خب چطور شما اون بالا میگید این مثال ها نشان دهنده این است که هر تغییر و اوصافی ولو دوتا مثالش برای مثال هایی است که زیاده است، اما این پایین میگه با تو نعم قد یتوهم که زیاده رو شامل نمیشه. این دوستان چجوری باید پاسخش رو بدیم؟ کسی جواب داره؟ چی شده؟ بالاخره زیاده است دیگه. خب پس چرا این دومی میگه زیاده رو شامل نمیشه؟ تو نعم قد یتوهم، بالاخره تو قد یتوهم ایشون گفت زیاده رو شامل نمیشه. شما این حرفی که میزنید اونجا میاد که چی میگید آقا؟ خب فعلا دوستان اشکال وارد شد، یعنی شما اشکال وارد دونستید، جوابم براش ندارید، این طلب شما باشه. ما فردا دوستان لابلای مباحثمون یه بار دیگه به این مسئله برمیگردیم. اجازه بدید من عرض کنم خدمتتون، اگر نکته ای در دفاع از مرحوم شیخ داریم اونجا بزنیم، چون یه نکته ای دیگه هم در مورد همین داریم، ایشون یه برگشتی داره. این طلب شما باشه، حواستون هم باشه بهش که انشالله یادمون نره. خب دوستان بزرگوار، از این وسطد العلامه من یه گزارش فقط میخوام بدم، نمیخوام عبارت بخونم و بحث رو ادامه بدم، چون دیگه وقت نداریم، نمیشم وارد شد، فقط یه گزارش بهتون عرض کنم. از این وسطد العلامه دوستان، تا لیل ایبل حادث سطر اول صفحه 305 مرحوم شیخ انصاری میگه برای این مسئله ما که مسقط بودن، بگید مسقط رد بودن عیب حادث باشه، مرحوم علامه در تذکره دو تا دلیل آورده. یه دلیلش همین مرسل است، یه دلیل دیگه هم آورده، دو تا دلیل بیان میکنه. بعد از سطر چهارم صفحه 305 تا اون عرض کنم اواخر صفحه، این دو تا دلیل رو دوستان جواب میده، یعنی یه اشکالاتی رو به این دو تا دلیل مطرح میکنه. اینه در واقع فرداها بحث ما در مورد این است که این عیب حادث که گفتیم مسقط رده، دلیلش به نظر علامه چیه و رد اون ادله چه خواهد شد. اینا رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.